أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد از اینکه پیک ملک آمده به زندان و جریان محاکمه و ثبوت براءت و نراحت یوسف سلام الله علیه رو به اون حضرت اعلام کرد، گفت ملک شما را برای اینکه مشاور مخصوص خود قرار بدهد خواست. برای اینکه ملک حرفش این است، قال الملک ائتوني به استخلص خود نفسی، که این سین برای مبالغه و تأکید است، نظیر استجابه به مانند او، نظیر تصویف و استقبال، سین تأکید است. پس تجاب لهم ربهم این است. از این پیام که من حتما میخواهم ایشون رو جزء مشاوران خاص خودم قرار بدن، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه احساس کرد منزه از اتهام است، به بیرون آمد. از این به بعد سه تا فعل است با سه ضمیر. فعل دوم و سوم مشخص است که ضمیر فاعلش به کی برمیگرده. فعل اول ذوالوجهین است و اگر به وجود مبارک یوسف برگردد اولاست. اون سه فعل، یکی کلمه است، یکی قاله اول است، یکی قاله دوم. قاله اول به ملک برمیگردد. قاله یعنی قال الملک انک الیوم لدینا مکین امین. قاله دوم به خود است یوسف برمیگردد که فرمود قاله اجعلنی علی خزائن الارض. اما این کلمه او، اگر ضمیر فاعل به ملک برمیگردد، خب مفعول به هست یوسف، و اگر ضمیر کلمه ضمیر فاعل به هست یوسف برگردد، ضمیر خود ملک. از تحلیل آیه باید فهمید که ضمیر فاعل کلمه به هست یوسف برمیگردد. چرا؟ برای اینکه اگر هست یوسف را آورد و مذاکره کرد، این گفتگو با تکلم معلوم نمی شود که یوسف لایق و شایسته است. با تکلم یوسف معلوم شود که شایسته است. یوسف اگر فقط مستمع بود و سخنان ملک را گوش می‌کرد، دلیل نبود بر اینکه او شایسته است و مکین و امین. اما وقتی خود یوسف سلام الله علیه با ملک سخن گفت، از اینکه دید خوب حرف می‌زند، حرف خوب می‌زند، گفت انک الیوم لدینا مکین و امین. بنابراین اون دو تا ضمیر مرجعش رو مشخص است. این ضمیر فاعل کلمه که ذو وجهین است، اولا این است که بست یوسف برگردد. و قال الملک ائتوني به استخلصه لنفسي. وقتی بود مبارک یوسف آمد و با او گفتگو کرد، از گفتگوی وجود مبارک یوسف او پی برد که خیلی شایسته است. قال انك اليوم لدينا مكين امين. مطلب دیگر اون است که این مکین امین در قبال اون حقیر مهان است، حقیر متهم به خیانت است. زن عزیز مصر صریحا در اون جشنواره اعلام کرد، گفت ذالکن الذی لمتننی فیه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم یفعل ما امره لیسجنن یک ولی یکونم من الصاغرین. دو، او را با تهمت خیانت تحقیرش کردن، هم شده متهم به خیانت، هم تصغیر شده، تحقیر شده، و زندان رفتن او با تحقیر همراه بود. نگفت لیسجنن، بلکه گفت لیسجنن ولی یکونم من الساغرین که قبلا بحثش گذشت، این نون تأکید خفیفه بود که رو رسم الخط القرآنی تبدیل به تنوین شده است و در جای دیگر این چنین نیست. خب این نون تأکید خفیفه در بر نستعنم همینطور است، ولی یکونم من الساغرینم همینطور است. پس اون که در اون مقطع اتفاق افتاد تهمت به خیانت بود از یک سو، تحقیر از سوی دیگر. الان پادشاه مصر میگوید تو مکینی دارای مکانتی به جای اون تحقیری که شده بودی، امینی به جای خیانتی که متهم شدی. این عنایت‌های الهی است که هرچه دیگران علیه هستی یوسف سلام الله علیه اعمال کردند، ذات اقدس اله مقابلش را به عنوان عطیه الهی به حضرت داده است. روزی متهم بود به خیانت، الان مقام رسمی مملکت تصدیق میکند که تو امینی بالقول المطلق، نه تنها در مسائب جنسی امینی بلکه امین مطلقی. هستی یوسف خواست الهی رو دوست دارد. حالا خود ملک بفهمد، جامعه مصر بفهمد، مردم بفهمد. نه هستی یوسف که نمیخواد ظالم بمونه، که هستی یوسف که مایل نبود ظالم بمونه که. بله ایشون که مایل نبود ظالمی بمونه که، اما ظالم مونده است. ایشون در صدد هدایت ظالمان است. گفت پادشاه مصر به دست دست یوسف سلام الله علیه اسلام آورد. این رو مجاهد نقل کرده. البته از اون حدیثی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است که وقتی به حضرت اعتراض کردن چرا ولایت عهدی مأمون را قبول کردی، فرمود او به ظاهر مسلمان است و من امامم. وجود مبارک یوسف پیامبر بود، ولایت یک کافر را قبول کرده. از اون حدیث برمیاد که هنوز سلطان مصر ایمان نیاورده بود و وجود مبارک یوسف در اون مقطع به نبوت رسیده بود، اگر اون حدیث معتبر باشد. اما او اگر علاقمند است برای اینکه کسی رو هدایت کند، نه اینکه علاقمند است ظالم به ما انه ظالم زنده بماند. پس اون دو مشکلی که برای وجود مبارک یوسف به بار آوردند، یکی تهمت به خیانت بود، یکی هم تحقیر، هر دو به عنایت الهی برگشت. اون تهمت به خیانت تصریح به امانت شد که امینی، اون تحقیر که ولی یسکنن تبدیل شد به اینکه مکینی متمکنی دارای مکانتی تو این مملکت. مطلب دیگر اون است که وجود مبارک یوسف در این مقطع فرمود به اینکه مرا مشرف بر خزائن مصر بکن، نه تنها خزائن سلطنتی، خزائن اقوات و روزی های مردم هم پوشش این اجلال خزائن الارض است. نه اینکه من فقط خزینه دار جواهر مملکتی باشم، بر جواهر مملکت اشراف داشته باشم، بلکه هرچه رو مسائل اقتصادی دخیل است، اهم از اون جواهر و کشت و زرعی که در طی 7 سال اول انجام میدید و پربار است و همه اینها رو ذخیره میکنید، اینا را من مسلط باشم که چقدر بفروشم، چگونه بفروشم، در برابر چی بفروشم، فروش کجا صرف بکنم و ماننده. ظاهرا خزائن الارض اختصاصی به خزینه های سلطنتی نداره. خیلی از اونها از مراجع اجازه می گرفتن، واقعا هم همینطور بود، از مراجع اجازه می گرفتن، اونها اجازه می دادن، چون یا واجب کفاییست یا واجب عینی، شما می توانید برید. اینها ارتباط اینها نوعا با مراجع بود. بعضی خودشون مرجع بودن، مثل بعضی از اساتید ما، رضا شاه علیه من الرحمن مایستحق که 70 سال قبل دانشگاه را تأسیس کرده و وسیله علمای حوزه تأسیس کرده. اون روز هنوز علوم تجدیدی به دانشگاه نیامده بود. 70 سال قبل علوم انسانی بود، یعنی فقه بود، حقوق بود، ادبیات بود، فلسفه بود، کلام بود، عرفان بود، سیاست بود. این چیزها چیز علوم انسانی است. علوم تجدیدی بعدها دانشگاه هاش افتتاح شده. 70 سال قبل که رضا شاه دانشگاه تأسیس کرد، برکت علما تأسیس کرد، این بعضی از اساتید ما اینا که با 50 بود مثلا دو سه سال قبل که ما ازشون درس می‌خوندیم، صبح اینا میمدن بین طلوع می‌رفتیم منزلشون برای ما درس می‌گفتن و از روز می‌افتن دانشگاه. مرحوم حکیم الهی قمشعی شب می‌رفتن خدمتشون بین نماز مغرب و عشا برای ما درس می‌گفت، روز می‌افتن دانشگاه. بعضی خودشون مرجع بودن، صاحب فتوا بودن، بعضی ما از مراجع که متأخرین بودن از مراجع اجازه می‌گرفتن. بالاخره حفظ نظام لازم است، مردم را باید تربیت کرد، حالا یا واجب عینی است یا واجب کفایی. اگر کسی بدون رفتن او هیچ فایده ای نداره مشکل داره، اما اگر بدون رفتن او خیلی فایده داره، نظیر علی ابن یقطین میشه یا بالاتر از علی ابن یقطین کارهای را انجام میده، برده حالا یا واجب کفایی است یا واجب عینی. به هر تقدیر وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه فرمود اجعل لی علی خزائن الارض، در اینجا فرمود اینی حفیظون علیم. این حفیظون علیم مطابق با چیزیست در سوره مبارکه قصص است، نه مکینون امین. مکینون امین در قبال اون دوتا خطری بود که بوجود مبارکه یوسف پشت سر گذاشت، یکی خطر تحقیر بود و یکی خطر تهمت به خیانت. اما الان اینجا وقتی بخواهد سمتی را به عهده بگیرد، این کارشناسی میخواهد و امانت. سمتها فرق میکنند. یه وقت از انسان تو رمسرا تو بیابان میخواهد یه سمتی داشته باشد، این گذشته از این که باید امین باشد، کارشناسی نیرومندم باید باشد. چون ما یه مهندس داریم، یه معمار داریم، یه بنا. اون کسی که تو بیابونها تو رمسرا دامداری رو به عهده دارد، این هم به منزله مهندس است، هم به منزله معمار، هم به منزله بنا و کارگر. اونجا صرف هوشمندی و خردمندی کافی نیست. اما کسی وزیر بود لازم نیست که قدرت جوان را داشته باشد، نیرومندی جوان را داشته باشد، برای اینکه کار او رهبری فکری است، نه کار او کار یدی و امثال ذلک باشد. در جریان هستی موسی سلام الله علیه اونطور که تو سوره مبارکه قصص آمده است، اگر می فرمود من حفیظ علیمم مشکل حل نمی شود. خب بالاخره یک کارشناسی که امین هست، ایش نمی تواند چوپان خوبی باشد. وقتی چوپان خوبی هست که در فن دامداری امین باشد یک، کارشناس باشد دو، نیرومند نباشد سه، اون نیرومندی و کارشناسی را زیر کلمه قوی گنجونده و امین بودن را هم علاحده ذکر کرده. یا عبت استعجر حفن خیر من استعجرتن قوی یون امین. خب این دختر پیغمبر است، در حضور پیغمبر این حرفا رو میزند. به وجود مبارک شعیب سلام الله علیه هم این رو تصدیق کرده است که بهترین کارمند، بهترین کارگزار، بهترین کارگر کسی است که در کار خودش علیم و امین باشد. منتها اگر اون کار کار ستبری بود، صرف کارشناسی و امانت کافی نیست، این نیروی بدنی خوبی هم میخواهد. لذا در جریان هست موسی قوی مطرح شد و در جریان هستی یوسف در این بخش که محل بحث است حفیظ علیم مطرح است. بحث مهمتر از همه آن است که این القابی که ذات اقدس اله به انبیا میدهد، یا انبیای او مدعی اتصاف به اون القاب هستند، اینا مایه های علمی فراوانی دارد. بسیار از اینا اسماء حسنای الهی است. همون اسمای حسنای الهی که ذات اقدس اله خود را به اونها مسما میداند و مضمون اونها موصوف میداند، همونها را برای انبیا قائل است. این حفیظ علیم از اسمای حسنای ذات اقدس اله است که خدای سبحان خود را به عنوان حفیظ علیم معرفی کرده است. اگر کسی غیر خدا را اولیا بگیرد، مشکل فراوانی دارد. الذين اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ عليهم. ذات اقدس اله میداند که چه کسی تحت ولایت چه کسی آمده و همه این شعور رو حفظ میکند، اسرار رو حفظ میکند، اعمال رو حفظ میکند، عقاید رو حفظ میکند تا به پاداش برسد. در اون آیه که الذين اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ عليهم، این دو اسم مبارک از اسمای حسنای خدای سبحان قرار داده شده. خدا حفیظ است، خدا علیم است. الان وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میگه انی حفیظ علیم. یه انسان کامل معصومی که مظهر اسمای الهی است، او هم به اسمای الهی متصف میشود. منتها ذات اقدس اله به اصالت اینا به تبع یک از اینها بالاتر خدای سبحان بذات، اینها بالعرض، این دو از اینها بالاتر خدا بالحقیقه و اینها بالمجازه. حالا تا خواننده کی باشه و آیه کی بخونه و آیه کی تفسیر کنه. در جریان رؤوف و رحیم هم به شرح زد، در خیلی از آیات هست که ذات اقدس اله خود را به عنوان رؤوف رحیم معرفی کرده است. این که فرمود خدا بالمؤمنین رؤوف رحیم، همین دو صفت ممتاز را ذات اقدس اله برای پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار داده. آیه 128 سوره مبارکه توبه که تقریبا بخش پایانی اون سوره است به این وضع آمده: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. همین بالمؤمن رؤوف رحیم در بخش‌های دیگر جز اسماء حسنای الهی است که به خدا اسناد داده شده است. خدا بالمؤمنین رؤوف رحیم. اونگاه اگر سخن از بالاصالت و بالتبع است در مقطع اول، یا بالذات و العرض است در مقطع دوم، یا بالحقیقت و المجاز است در مقطع سوم، در همه مقاطع سگانه جریان ما رمیت از رمیت مطرح است در سه مقطع. و ما رمیت بل اصاله از رمیت به طبع برای افراد ضعیف، ما رمیت به ذات بل رمیت بل عرض برای متوسط از مؤمنین، ما رمیت بالحقیقه بل رمیت بالمجاز برای اوهدی از مؤمنین. مسئله حفیظ و علیم مرشد مبارک یوسف این طوره، مسئله رؤوف و رحیم بودن مرشد مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این طوره. فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب این بالمؤمن رؤوف رحیم که در آیات دیگر وصف خدای سبحان است، منتها همه این حاتم بخشی ها مال مقام فعل است. اینا از اسماء فعلیه واجب تعالی است، هیچ کدوم از اسماء ذاتیه تعالی نیستن که اونجا منطقه ممنوعه باشد. این اسماء فعلیه برای انسان‌های کامل که مظاهر افعال الهی هستن رواست. وجود مبارک یوسف که میگوید انی حفیظ علیم، یعنی حفیظم به حفظ الهی و علیمم به عنایت علم الهی. اون جریان به کذاله که مکننا لیوسف الارض اینجا خودش نشون میده. اون مسئله تمکین الهی گاهی به این است که او را از شاه در آوردیم، این یه مرحله تمکین. از زندان در آوردیم، یه مرحله تمکین. از مقامات عادی بالا آوردیم، حفیظ کردیم، مرحله دیگر از تمکین. از هر سهو و نسیان و جهل و تجاهلی او را تنزیه کردیم، یه مرحله از تمکین. این
کذالک مکننا لیوسف فی الارض
شامل همه این مقاطع می شود. این که دو بار تکرار شده تنها ناظر به اون دو مقطع تاریخی نیست. یه مقطع تاریخی که وجود مبارک یوسف را به چاه انداختن، فکر می کردن که وجود مبارک یوسف با رفتن چاه دیگه حیات را بدرود گفت. خدای سبحان فرمود ما او را از چاه بیرون آوردیم. و کذالک مکننا لیوسف، آیه 21 این سوره مبارک یوسف، اون تمکین در قبال قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب. اینا رفتند و تصمیم گرفتند و بالاخره بوسید مبارک یوسف را و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب. در برابر این که او رو موهون کردن، مهان کردن، تحقیر کردن و به کام خطر انداختن، در آیه 21 فرمود به این که ما ای رو از شاه در آوردیم و این آمد به مصر و کسی او رو خرید به عنوان این که او را اکرام بکند، کریمان با او برخورد بکند، او را به منزل برد. و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. خب اینی که برهنش کردن انداختن تو چا، القوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیاره، الان به اکرمی مثواه رسیده. در این مقطع فرمود و کذالک مکننا لیوسف فی الارض. در مقطع دوم که به چاه انداختن لیسکنن و لیکون من الساغرین، ذات اقدس اله او را از چاه آزاد کرد و به این وضع در آورد. فرمود و کذالک مکننا لیوسف، این نظیر فبا ایالا ربکم تکذبان فبا ایالا ربکم تکذبان است که ترجیه بند است. منتها الا او بعد از هر نعمت است، این بعد از چندین نعمت، زگاهی ذات اقدس اله در مقاطع گوناگون بعد از ذکر هر نعمتی یک بار تذکره دارد که ما بودیم این لطف تو کردیم، مکننا مکننا. و جامع بین این دو تمکین همون والله غالبون علا امره هست، چون والله غالبون علا امره، اینا هر کاری بخواد انجام بدن ذات اقدس اله غالب است. و سرش این است که این دالله مکرهم و این مکرهم لتزور منه الجبال، این است که هیچ مکری پیش نمیره، زیرا این چنین نیست که اگه کسی نقشه کشیده در برابر علم خدا نقشه بکشد، که این نقشه ها در مشهد و محضر خداست. یک، با ابزاری که خدای سبحان داده است برن کید میکنن. دو، کائدان و کیدها و محدوده کید همه در حیطه سربازی خداست که لله جنود و سماوات و الارض با فرزش این امور سگانه. اصلا فرض ندارد کسی پیروز بشود. و این کان مکرهم لتزول بین الجبال. پس والله غالب علی امره اصل جامع است. این اصل جامع تمکین بعد از چاه را ذکر میکند، تمکین بعد از زندان را ذکر میکند و تمکین های دیگری هم باز در پیش دارید. و کذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. این تمکین یک قلمرو بیشتری دارد برخلاف اون تمکین اولی. اون تمکین اولی فقط از چاه به در آمده، نجات پیدا کرده، از مرگ نجات پیدا کرده، لباس و غذا برای او فراهم شده و ماننده. اما یتبوأ فی الارض حیث یشاء نبود، هنوز غلام منزل هست. اما این تمکین دوم نه، تمکینی است خیلی برتر، به سمتی رسیده و ماننده. بله، هنوز مسئله اینکه حاکم بشود اینجا مطرح نیست. اینها جزء علوم است که ذات اقدس اله در نهان و نهاد هر کسی تعبیه کرد و نهادینه کرد. مگر میشه مردم کسی زندگی انسانی داشته باشه و حکومت نداشته باشه؟ بالاخره جامعه میخواد، داد و ستد میخواد، یه قانون میخواد، یه عمل میخواد، تطبیق قانون عمل میخواد، همین قوای سگانه‌ای که هست. بالاخره قانون میخواد یا نه؟ بله، مردم هم باید به قانون عمل بکنن. آری، کی باید تطبیق بکنه که طبق قانون عمل کردن یا نه؟ همین اصول سگانه تقنین و قضا و اجرا، همینه دیگه. اینا دیگه جز علوم تعبدی نیست، اینا مسائل توسلی است که ذات اقدس اله در درون هر انسان عاقلی نهادینه کرده است. هیچ ملتی بی قانون نیست، هیچ ملتی بی اجرا نیست، هیچ ملتی بی داوری نیست. یک کسی باید چی؟ گروهی باید بشه قانون وضع کنن، گروهی باید بشه قانون پیاده کنن، گروهی باید بشه نظارت کنن ببینن این اجرا مطابق قانون است یا نه. وجود بارگه هست امیر فرمود بالاخره حکومت چه فاسق چه عادل چه کافر چه مؤمن، مگه میشه بی حکومت باشه؟ لابد للناس من امیر بر او فاجر. این شعار تند و تلخ خوارج در وجود بارگه هست امیر با این حل کرد. فرمود اخه شما میگید لا حکم الا لله. خب ما هم بگیم لا حکم الا لله، اما کلمت حق یراد به الباطل. شما میگید لا حکم الا لله یعنی لا حکومت الا لله، لا امارت الا لله. آخه این چه حرفی میزنید؟ خدا بیاد امیر بشه، خدا بیاد پادشاه بشه، خدا بیاد رئیس جمهور بشه، این چه حرف میگید؟ نه، منظور از که اونها که خوارجن منظورشون از لا حکم الا لله لا امرت الا لله بود. وجود مارک استمیر بود کلمت و حق یراد برواته. نه، فرمود به این که مردم شما نگید حکومت مال خداست، نگید ما حکومت نمیخواهیم. حضرت فرمود به این که شما منظورتون از این لا حکم الا لله لا امرت الا لله، منظورتون این کلمت و حق یراد و برباته. در درجه اول یه هست که مردم حکومت میخواهند یا نه؟ بله. حالا که حکومت میخواهند قانونش چیه؟ حاکمش چیه؟ مجریانش چیه؟ این همه رو اسلام مشخص کرده. این در دو مقطع بحث می شود. اول اینکه هل امرتو لازمتون ام لا، دوم الامیرو من هوه، القانونو ما هوه، المجیو من هوه. اینا فصل دوم است. حضرت فرمود شما ریشه منکرید، شما میخواد بلوا باشه. کلمت و حق یراد و به هل باطل. یه وقت از تو مسائل علمی، تو مسائل علمی انظر الی ماقال. یه وقت مسائل سیاسی است، مسائل حقوقی است، مسائل اجرایی است. این مسائل اجرایی و حقوقی که مسائل ریاضی و فلسفه نیست که شما بگید انظر الی ماقال. ببینید این آقای که این شعار میده، انظر الی ماقال، انظر الی منقال. بله تو مسائل فلسفی، تو مسائل حکمی، تو مسائل ریاضی، این گونه از امور انظر الی ماقال، هر چی گفت گوینده هر کی میخواد باشه، چون مطلب علمی کار به گوینده ندارد که. اما یه وقت شعار سیاسی است، شعار اجتماعی است، شعار عملی است که پای عمل و مردم و اینا در کاره. اینجا هم انظر الی ماقال، هم انظر الی منقال. هم شعار کاندیداتون رو ببینید، هم شعار دهنده رو ببینید. ممکنه کسی یه شعاری بده ولی جور دیگه اراده کنه. کلمت و حق یراد و به الواده. نه اینجا مربوط به خوارج است. اینجا کلمت و حق یراد و به الباطل، نه منظور این که اینجا که فرمود کلمت و حق یراد و به الباطل در برابر این شعار لا حکم الا لله است. جریان سقیف جداست. اونجا را حضرت با برهان دیگر باطل کرده که بابا یعلم ان منی محل القطب می در راه. اما اینجا که خوارج شعار دادن لا حکم الا لله، وجود مارک از تمیر رو بود که ما هم بگیم لا حکم الا لله. اما شما منظورتون از این لا حکم الا لله، لا امرت الا لله هست. این کلمت و حق یراد به الباطل. بعد در زیلش فرمود بگیم که لابد لناس من امیر بر و فاجر. شما سه حکومت دارید منکر میشید، بلوایی هستید، فاشیستید. ای که نمیشه که. اول حکومت لازم است یا نه؟ آری. حاکم کی باید باشه؟ قانون کی باید باشه؟ اینا رو عقل و نقل مشخص کرده. فبود کلمت و حق این یراد به الباطل. بعد اصل حکومت امر ضروری است. اگر کسی عاقل بود، مسلمان بود، متدین بود، بیان نورانی هست سید شهدا سلام الله علیه فرمود به جان حسین قسم لامری مل حاکم، مل امام، مل حاکم، الا الحاکم و بالله، امین باشه چه باشه چه باشه چه باشه، سوگند یاد کرد بشودن برای سید شهدا در اون سفر مخصوص. خود به حیات هم قسم حاکم مردم باید مسلمان باشه، عاقل باشه، متدین باشه، مؤمن باشه، عامل به کتاب و اطاعت سنت باشه. اینا رو تایی هم بشه. مشابه این رو بشود مبارک استمر هم قبلا بیان کرده. این سمت هایی هم که احیانا افراد میدن برای همه این حسن ظاهر اوناست. یکی از سوال های شده بود این بود که خب اگر که اون چه حفیظ علیم باید انتخاب بشه، چرا در دستگاه استعمیر سلام الله علیه زیاد ابن عبی ها راه پیدا کردن یا منذر ابن جارود ها راه پیدا کردن؟ مستحضرید که جود بارک استعمیر، خب افرادی که مثل سلمان و عبازر و اینها بودن، اینا که خب شاخص های اولی نظام علوی سلام الله علیه بودن، به اینا سمت میداد. بعضی افرادن که امین هستن، مؤمنن، شب زنده دارن، جنگجوی خوبی هن، اما مدبر و مدیر خوبی نیستن. تو همین نهج البلاغه دارد که یه بخشنامه وجود مبارک از تستمی برای کومن رسید. هیت باهای حوض یه منطقه است که مسئولیت اون منطقه را وجود مبارک از تعمیر به کل رسمان لاله داد. اموی اونا لشکشی کردن، آمدن غارت کردن، زدن بردن. نامه استمی تو نهج البلاغه هست که به فرموندار هیت یعنی جناب کومل نوشت که آخر اینم شده کار، تو که نتونی قلمرو مسئولیت اداره کنی، خلاصش تو پرانتز دیگه تو به درد دای کومل میخوری، تو مسئول نیستی. همین کومل این دیگه ناسخ تواریخ یا تاریخ بیهقی که نیست که یکی اشکال کنه که ما یه مدیر لائق مدبر چیز فهم پاک میطلبیم. همون تو آدم بسیار خوبی هستی، من دستی گرفتم بردم از مسجد بیرون، گفتم یا کمل این حاضر غروب او ایف خیروها او آها، اما اینا لشکر کشی کردن، غارت کردن، چی بگردی؟ این دابه توبیخی هست امیر از تو نهج البلاغه به عامل هیت یعنی کمل. خدمتگزاران هست امیر بعضی از مقدسانی بودن که به درد دعای کمل میخوردن، به درد بحثای علمی میخوردن، به درد بحثای اجرایی نمیخورد. زیاد ابن عبی که از او شاید شما اون منطقه را اگر جستجو میکردید بدتر از او نبود، این فرموندار استانداری بصره بود، اینم تو نهج البلاغه است. استانداری بصره یعنی یک کشور، اونطوری که تو نهج البلاغه منطقه استانداری بصره نه بصره، منطقه استانداری بصره تبیین شد، بصره با فلات وسیعش، اهواز با فلات وسیعش، کرمان با فلات وسیعش جمعاً یه استانداری بود که الان یه کشوری است در کشور کوچیک. ابن عباس را استاندار این منطقه کرد، معاون و همکاره ابن عباس یاد ابن عبی بود. وجود بارکه اسلامی تهدید میکرد، میزنم، میکشم، میبرم، چه کرد؟ وقتی دست یک حاکم خالی باشد، آدم لائق کم باشد، مدیر و مدبر کم باشد، این ناچار از این استفاده کنه. شمه شما تو فقه خوندید که اول باید معصوم باشه، نشد سقیه جا باشد باشه، نشد عدول مؤمن باشه، نشد فساق مؤمنین. مگر میشه مردم را رها کرد؟ همه تون خوندید رو تو فقه که فساق مؤمنین مرحله چهارم پنجمه دیگه. این بحثم قبلا گذشت که اینها عالم به غیبن. تو خود نهج البلاغه هم هست که والله لو شئتوان مخبر کل رجل منکم و مخرجهی و مولجهی و جمیع شعنهی لفعلتو. قسم به خدا من اگه بخواهم آغاز و انجام تک تک شما را بگم میگم، ولی میترسم لاکنی اخافن تکفر فیه به رسول الله، معاذ الله کفر بورزید بگید علی معاذ الله بالاتر از پیغمبر است، پیغمبر این حرفا رو نزده. ما باید دهنمون رو ببندیم، هر حرفی رو که برای همه نمیشه زد، ولی قسم به خدا من همه اینا رو میدونم، میتونم بگم اینا. تو بحثای قبلی هم داشتیم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برابر دعای سوره مبارکه توبه تمام اعمال ما را به اذن خدا میبیند، قول عمر الله و عملکم و رسوله، اما در اجرای مسائل دنیایی در محکمه قضا بر اساس بینه و ایمان حکم کند. فرمود اینما، این حصر است، اینما اقضی بینکم الایمان و البینه. ما که اینجا بساط بهشت و جهنم پهن نکردیم که تا شما بفهمید به این که هر خلافی کردید ما میفهمیم، این میشه جبر. بساط بهشت و جهنم را ذات اقدس الهی در قرآن مطرح کرده، فرمود اگه مثقال ذره‌ای باشه ما میاریم و کفا بنا به حاسبین، من یه اول مثقال ذره شرن گره، بساطش در قیامت روشنه. اما ما ایمو دنیا و ستار بودن و آزادی مردم، ما مردم آزاد گذاشتیم، نه آزاد گذاشتیم جلوی امر معروف و نهی از منکر بگیریم. نه خیر، امر معروف داریم، نهی از منکر داریم، تعزیر داریم، زندان داریم، ولی اگر یک کاری مخفیانه در خفا کردن، مخفیانه آمدن شهادت دادن، شهادت باطل، ما بنامون بر این نیست بگیم تو دروغ گفتی. انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. بعد فرمود ایها الناس، اگر کسی شهادت دروغی داد یا قسم دروغ یاد کرد، آمد با اون سوگند دروغ یا شهادت دروغ چیز از محکمه من برد، فکأنه قطعه من النار را دارد میبرد. تتمه محاکممون فرداست. وجود بارک هستمید با اینکه میدونه کی عالم است کی خائن است، به اسرار مردم که کاری ندارن. که نامه 71 نهج البلاغه که برای منذر ابن جارود عبدی مرقوم فرمودن این است: اما بعد فعل صلاح علی که قرنی میک. من خیال کردم تو بچه اون عالمی، پدرت آدم خوبی بود، تو هم انشاءالله آدم خوبی هستی، به تو سمت میدادم. ما که نمیدونستیم اینجور میکنی. که این نمیدونستیم با اون که قسم خورد، خود قسم به خدا من سرنوشت تک تک شما رو میدونم، ولی بنابرای نیست، مصلحت نیست که از فرد برون افتد راز، بنا نیست با کار بهش و جهنم و همین دنیا حل بکنیم. که به ما اینجا گفتن علی ابن ابی طالب، اونجا میگن قسم الجنت و النار، این سمت با اونجا ظهور میکنه. علی پسر ابی طالب، حاکم، امام، خلیفه، این حرف ما اینجاست، اما قسیم الجنت و النار بودن ما مال اونجاست. ما اونجا رو که یعنی آخرتی که با دنیا مخلوط نمی کنیم. که اون قسم حضرت که در اوائل همه نهج البلاغه است، راه گشاست. اون قسم به خدا من همه این امور می دونم. اینجا فرمود فعلن صلاح ابی که قرنی من. که پدرت یه آدم خوب بود، ما گفتیم انشاءالله شما آدم خوب هستید، به تو سمت دادیم. و زنن تو انکه تتبع او هدیه او، فکر میکردم که تو از هدایت پدر از کمک میگیری، نصیحت او رو گوش میدی، و تسلک او سبیله او، همون راه پدر رو میری، لذا به تو سمت دادی. فیضا انت فیما رقیه الیه انکه لا تدع لهوا کن قیادن ولا تبغی لآخرتی که عطادن تعمر دنیا که به خراب آخرتی که و تصل عشیرت که به قطیعت دینه که. حالا این گزارش های که من رسیده، تو داری آخرتت رو خراب بکنی با دنیا، دینت رو قطعه قطعه میکنی که باید صله رحم به نسبت به دین بکنی، نسبت به دین باید صله داشته باشی، نسبت به دین قطعه داری، نسبت به فامیلا و بستگانت صله داری. خب این صله با اون قطعه نباید همراه باشد. و تصل و عشیرتک به قطعیت دیدک. بعد فرمود بلا امکان ما بلغنی انک حقا لجمل و اهلک و شس و نعلک خیر و مک. اگر چه اون چه خبرهایی که به ما دادن، ما هنوز داوری نمی کنیم، تو را خواستیم برای تحقیق، هنوز محاکمه قیابی نکردیم، حکم صادر نکردیم، ولی این گزارش که دادن اینه. اگر اینها راست باشه، شطوری که تو خونه دارید، بند کفشی که تو پای شماست از تو بیشتر میارزه، تو پیش من یه بنده بند کفش نمیارزه. ولئن کان ما بلغنی انک حقا لجمل و اهلک و شس و نعلک خیر و بنک. حالا گوش بدی، حرفی که مال جریان از تعمیر بود، این رو لازم نیست با به عنوان اینکه اون حضرت الگوست و اسوه است و قانون مشارکتی در تکلیف و حکم اشتراکی در تکلیف و اینا ثابت کنیم. خود اصل کلی را خود حضرت بیان میکند. میفرماید و من کان به صفتی که الی یوم القیامه، هر کسی مثل تو رزل است و خائن، فلیس به اهلن ان یسد بهی سقرون او ینفذ بهی امرون او یعلا له قدرون او یترک فی امانتن او یعمل علا جبایه. هر کارمندی الی یوم القیامه وصف پست تو را دارد، این به دردش کار نمیخوره. نمیشه ارتشی و سپاهی کرد، نمیشه مسائل اجرایی رو به او داد، نمیشه مسائل قضایی رو به او داد، نمیشه مرز را به او داد، نمیشه امانت رو به او داد، این به درد هیچ کار نمیکنه تو مملکت، این میشه حکومت اسلامی. پس الان هم باید همینجور عمل بشه. اگر بخواد بمونه و به صاحب اصلیش خورشید مبارک ولی اصل داده بشه، انشاءالله همینه. البته خونهای پاکی که ریخته شده، اونها خواهوناخا کشور رو به این سمت میبرن، ولی ما موظفیم به این سمت حرکت بکنیم. اگر نرفتیم ما رو میبرن. این چنین نیست که این خون را خدای سبحان هدر بده. فرمود وقتی خون نریختید شما هستید و اعمالتون، وقتی خون ریخته شد من صاحب خونم، من خون بهایم، نمیگذارم همچه هدر بره. اینا که خدای را کرده هر از چنگاهی ما با دستبر اینا تو تلویزیون میبینیم، ببینیم به مطمئن باشن اگر راه صحیح را نرفتن، این شهدا اونها رو وادار میکنن درن. این بیان حق است که حق با اوست و او با حق است، علی جان ملحق. فبود کسی که این جوره این صفت تو را دارد، برای مملکت به درد هیچ کاری نمیخوره. شما شونی مملکت داریم 5-6 تا که بیشتر نیست، یا بالاخره ارتشی است، یا اجرایی است، یا قضایی است، یا مالی است، همینا هم به درد هیچ کار نمیخوره. بعد فرمود فاقبل الیه حین یصل الیک کتابی هذا انشاءالله، فورا خودت من برسون. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که به حضرت گفتن فرون کارمندت مالی گرفته. حضرت اول تحقیق کرد، او رو خواسته احضار کرده، فرمود به من خبر دادن که مالی گرفتی. عرض کرد بله دادن، ولی کانت هدیتن یا رسول الله، هدیه بود و هدیه هم که در حلال است. فرمود اکان الناس ارعیت لو قعد الناس فی منزلهی ولم نولهی عملا اکان الناس یهدون الیه شیئا. حضرت در اون محاکمه فرمود به این که خب اگر این سمت رو نمی داشتی یا بازنشست بودی، از این هدایا خبری؟ اصلا نه، خب اگه من سمت نداشت باشم چه هدیه من دارم؟ پس هدیه نیست، تغییر اسم که حرام رو حلال نمی کند که. ارعیت لو قعد احدکم فی منزلهی ولم نولهی عملا اکان الناس یهدون الیه شیئا اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.